دلش از دیدار با من چیست؟ آیا قصد از این دیدار این است که کشتی آسیب دیده را می‌خواهند برای مدتی در کرانه ماندرلی نگاه دارند و شاید از مکسیم اجازه این کار را می‌خواهند؟ آیا نظرشان این است که قسمتی از صخره‌ها را با مواد محترقه منفجر کنند و راه را برای عبور کشتی بگشایند؟ ولی سنگ‌های کوهستان زیر دریا که متعلق به مکسیم نیست. عقلم برای حل این مسئله ناتوان بود. فکر کردم بهتر است صبر کنم و پس از آمدن او به جواب این معما راه یابم. سروان سرل ظاهراً می‌بایستی همان موقع که گوشی تلفن را پایین می‌گذاشته در اتومبیل خود قرار گرفته باشد، برای اینکه هنوز ربع ساعتی نگذشته بود که در اتاق من نمودار شد. هنوز همان اونیفرم رسمی را که من بعد از ظهر در دوربین نگهبان دیدم به تن داشت. برخواستم و چند قدم استقبالش کردم. گفتم خیلی متاسفم آقای سروان که هنوز شوهرم برنگشتن. خیال میکنم به کریت رفته باشد، برای اینکه من بعد از ظهر اصلا ایشان را ندیدم. رئیس بندر در حالی که قیافه متفکر به خود میگرفت گفت باید اینطور باشد. من هم به ایشان برنخوردم. تصادفاً مسیو کرالی هم در دفتر نیستند و نمیدونم کجا رفتند. گفتم باعث کمال تأسف است که این حادثه کشتی زحمت زیادی برای همه ایجاد کرد. حتی خود من چند دقیقه بیشتر نیست که غذا خوردم. تردید ندارم که دیگران هم در زحمت افتادند. بالاخره وضع کشتی چه می شود؟ به نظر شما باید آنجا بماند یا آنکه یدکش ها آن را خواهند بود؟ سروان با انگشت خود دایره بزرگی را در هوا رسم کرده و گفت سوراخی باید به این بزرگی در زیر آن ایجاد شده باشد و مثل اینکه دیگر به هامبورگ باز نخواهد گشت. این موضوع مهم نیست، برای اینکه صاحب کشتی با نماینده بیمه خودشان این قضیه را با هم حل می‌کنند. اینکه من به اینجا آمدم و مزاحم شدم موضوع مهمتری در کار است. حقیقتش این است که من نمی‌دانم چطور این موضوع را به اطلاع شما و مسیو دو وینتر برسانم. و با چشمان آبی خود مستقیما به صورت من نگاه کرد. گفتم چه نوع خبری آقای سروان؟ دستمال سفید بزرگی از جیب درآورد و عرق چهره خود را پاک کرد و در حالی که سعی داشت حتی مقدور به چشمان من نگاه نکند گفت با کمال تأسف باید بگویم که حامل خبر بسیار ملال‌آوری هستم. ابدا میل نداشتم که من باعث ایجاد ناراحتی برای شما و مسیو دو وینتر بشوم. شاید شما خوب بدانید که خانواده دو وینتر همیشه در کریت مورد علاقه و احترام مردم بودند، ولی چاره نیست و این حقیقت را باید به زبان بیاورم. یک ثانیه توقف کرد، دستمال را در چیب گذارد و با صدای ملایم‌تری گفت غواصی که برای تحقیق در شکستگی بدنه کشتی به زیر آب رفت تصادفاً به منظره وحشتناک دیگری برخورد. همانطور که در محبته ی اطراف کشتی گردش می‌کرد، قایقی را زیر آب پیدا کرد که ظاهراً سالم و آسیب ندیده بود. وقتی خود را به قایق رساند فوراً آن را تشخیص داد، چون این مرد سالهاست که در این اطراف زندگی می کند. همه ی زورق‌ها و کشتی‌ها را خوب می شناسد. در یک نگاه فهمید که این قایق متعلق به همسر مرحوم مسیو دو وینتر است. اولین احساس من از این گفته این بود که منظور رئیس بندر از بیان این مطلب کسب مسرت و خوشدودی مکسیم است. ولی تردید نداشتم که اگر مکسیم به این راز وقوف می‌یافت نه تنها خوشحال نمی‌شد بلکه سخت پریشان و آزرده دل می‌گردید. تحت تاثیر این فکر گفتم آقای سروان ممکن نیست این موضوع را ندیده بگیرید درباره آن با مسیو دو وینتر حرفی نزنید. من خیال نمی‌کنم پیدا شدن یک قایق در دریا خبر مهمی برای او باشد. سروان سرل یک لحظه به فکر فرو رفت و گفت بله، حقیقت مطلب این است که اگر موضوع فقط مربوط به قایق بود اشکالی نداشت و من به شما اطمینان میدهم که هرگز این خبر را به شما نمیرساندم. اما تأسف اینجاست که غواص رازی را کشف کرد که شنیدنش برای همه ی وحشت آور بود. او برای اینکه دلیل غرق شدن قایق را بفهمد در اتاق کوچک قایق را که محکم بسته شده بود به زحمت شکست و داخل شد. همه جا پر از آب شده بود و اسباب و اشیای داخلی آن همه به جای خود بودند. اما در آنجا یک چیز دیگر هم بود. من نگاهی به اطراف کرد تا اطمینان یابد کسی به سخنان ما گوش نمی‌دهد. گفت غواص در کف اتاق جسدی را پیدا کرد که
تقریبا متلاشی شده بود، اما استخوان بندی آن سالم بود و حالا می توانید حدس بزنید که چرا من برای ملاقات میسیو دو وینتر آمدم و اصرار دارم هرچه زودتر او را ببینم. وقتی کلمات آخر را بر زبان میراند، من از وحشت و حراس فوق‌العاده به خود می لرزیدم. در حالی که بهت زده او را نگاه می کردم گفتم، همین می گفتم که مادم دو وینتر تنها برای گردش قایقرانی رفته بود و دچار طوفان دریا شد. پس ظاهرا تنها نبود، کس دیگری هم همراهش بود. سربان متفکرانه گفت، این طور به نظر می رسد. یعنی این شخص که بوده؟ از این یکی از منصوبان خانم دو وینتر بوده، ولی چطور تا امروز کسی از گم شدن فامیل خود به اداره پلیس شکایت نکرده؟ از طرفی چطور یکی از جسدها را مدتی بعد چندین فرسخت دورتر پیدا کردن، در صورتی که دیگری هنوز در قایق مانده است؟ سروان سر خود را تکان داد و گفت، متاسفانه اطلاعات من در این زمینه بیشتر از شما نیست. آنچه که مسلم و محقق است این است که جسدی در قایق پیدا شده و این موضوع بایستی به اداره آگاهی گزارش شود. از طرفی متاسفانه روزنامه نویس ها دست بردار نیستند و امروز و فرداست که در شهر قوقایی به راه بیندازند. من میدارم که پیش آمده ناگواریست، ولی چه میتوان کرد؟ اگر مسیو دو وینتر اینجا بود شاید میتوانستم کاری کنم که از جنجال جلوگیری شود. بهت‌زده او را نگاه میکردم. حالا میتوانستم بفهمم که چرا از صبح دل من آنطور مضطرب و پریشان بود و بار سنگینی از غم بر قلب من فشار میآورد. این خیالی که مدام از چند ساعت پیش مرا میازرد و حادثه شومی را خبر میداد بی جهت نبود. افتادن مه، راه گم کردن کشتی، نره‌های مهیب قازهای وحشت زده و امثال آنها هیچ کدام دلیل این شور و التهاب ناگهانی نبود. هرچه بود در زیران آبهای تیره و متلاطم دریا بود. اسرار هراس‌انگیزی بود که در زیران امواج غلطان و خروشان نهفته بود. و به همین دلیل بود که من قادر نبودم چشم از روی آن امواج تیره بردارم. گفتم، ای کاش ممکن بود این راز را از او پنهان می داشتم. ای کاش به هر قیمت شده این خبر را به او نمی رساندی. رئیس بندر گفت، اگر امکان داشت با کمال میل این کار را می کردم. اما آخان می گرامی، بدبختانه در این طور مواقع وظیفه من مهمتر و مقدستر از احساسات من است. من باید این گزارش را هرچه زودتر برای مقامات مربوطه بفرستم. در ناگهان باز شد و مکسین داخل گشت. در حالی که تبسمی بر لب می آورد گفت، سلام آقای سروان، فکر نمی کردم که شما اینجا باشید. چه بیش آمده که به این سرعت از من یاد کردید؟ دیگر طاقت نداشتم در آن اتاق بمانم و آن ماجرا را از نو بشنوم. تصور حالت پریشان مکسین برای من غیر ممکن بود. از اتاق بیرون آمدم و در را بستم. چهره او با آن دو چشمان گذرفته و متفکر به خوبی از نگرانی حال حکایت می‌کرد. داخل تالار شدم و کنار در ورودی ایستادم. جاسپر مشغول آشامیدن آب در ظرف مخصوص خود بود. وقتی مرا دید شادی کنان به طرف من آمد. او را با آغوش گرفتم و سرش را بوسیدم. بعد داخل فضای باغ شده گوشه‌ای نشستم. سخت مضطرب و پریشان بودم. آن صحنه‌های بسیار بحرانی و حساسی که روزها بود از آن می‌ترسیدم اکنون برابرم خودنمایی می‌کرد. آن ترس و وحشت دیرین، آن ناامیدی و نااطمینانی، آن کمرویی و بی‌دست و پایی که چندی بود اندکی بر آنها فائق آمده بودم از نو بر اعصاب خسته من غالب شده بود. می‌دیدم اگر در این روزها که صبر و شکیبایی بیشتری لازم بود خود را می‌باختم، دیگر بازگشت به زندگانی شیرین و لذت‌بخش ایده‌آل امکان نداشت. دیگر از میان رفته بودم. نه تنها خود من، بلکه به دنبال من ماکسیم هم می آمد. در همان حال که در فضای باز مقابل بنا به روی صندلی نشسته بودم، از خدا طلبیدم که کمی شهامت و بردباری به من عنایت کند. چند دقیقه به چمنهای سرسبز وسیع اطراف نگاه کردم. بعد یک مرتبه صدای دور شدن اتومبیلی به گوشم رسید. حدس زدم که سلوان سل صحبت خود را به پایان رسانده و مراجعه کرده است. برخواستم و به طرف کتابخانه به راه افتادم. در حالی که به علت تشنج اعصاب متوالیم صدفهایی را که بن به من داده بود در میان انگشتان خود می فشردم. ماکسیم کنار پنجره ایستاده بود. پشتش به من بود. در همان حالی که در را گشوده بودم چند لحظه ایستادم تا برگردد و نظری بر من اندازد، اما حرکتی نکرد. در را بستم و به طرفش رفتم. وقتی خود را در مقابلش رساندم، با نگاه‌های عطوفت‌بار به چشمانش نگاه کرده و دستش را در میان دو دستم گرفتم. بعد آن را بلند کرده و به روی گونه خود گذاردم. آهسته گفتم: مکسیم، مکسیم من، مرا ببخش. با من چه که پیش آمد عفو کن. من از موضوع دیشب خیلی خیلی متاسفم. جوابی نداد. دستش مثل یخ سرد بود. آن را به لب سوزن خود گذاردم و چند بار بوسیدم. در حالی که بغض گلویم را گرفته بود گفتم: من نمیخواهم تو به تنهایی بار این اندوه را به گردن بکشی. هر غمی داری با من در میان بگذار و من تا جان در بدن دارم با تو در عالم تو شرکت خواهم کرد. بگذار با تو این حقیقت را بگویم که در ظرف 24 ساعت گذشته من چندین سال پیر شدم. پس به این منوال من دیگر آن دختر کوچکی که تو فکر میکنی نیستم. به من بگو، حرف بزن. دستش را به روی شانه‌ام گذارد و مرا به آغوش خود نزدیک کرد. سرم را به روی سینه‌اش گذاردم و پرسیدم: آیا مرا بخشیدی؟ برگشت و به چشمانم نظری انداخت و گفت: بخشیدم؟ چرا باید تو را ببخشم؟ مگر تو چه کرده بودی؟ گفتم: دیشب تو خیال کردی که من آن کار را عمدن به تو کردم، اینطور نیست؟ اون تعجب گفت: آه دیشب فراموش کرده بودم، مثل اینکه اوقاتم را به شدت تلخ کرده بود، اینطور نیست؟ سرم را تکان داد و گفتم: همینطور است. باز سکوت کرد، اما مرا همانطور در میان بازوان خود نگاه داشته بود. گفتم: مکسیم، بیا از این ساعت ما زندگی را از نو شروع کنیم. از این تاریخ با هم دوش به دوش در مقابل سختی‌ها پیش برویم. من نمی‌گویم که مرا دوست بدار. چیزهای غیر ممکن از تو توقع نخواهم داشت. فقط میل دارم که مرا مثل یک دوست و مصاحب خود بدانی. از این بیشتر از تو توقع ندارم. صورتم را با دو دست در میان گرفت و برای چند لحظه خیره به چشمانم نگریست. اکنون به خوبی می‌توانستم اثر درد و رنج شدیدی را که مثل آتشی وجودش را می‌گداخت ببینم. یک مرتبه پرسید: مرا چقدر دوست داری؟ نمی‌توانستم با شتاب پاسخ بدهم. فقط قادر بودم به چشمان او خیره خیره نگاه کنم و بدان وسیله درک کنم که شوهر من در چه آتش مهیبی از شکنجه و عذاب می‌سوزد. قبل از آنکه سخنی بر زبان آورم گفت: محبوبم، افسوس که خیلی دیر شده. ما دیگر فرصت سعادتمند شدن و با هم زندگی کردن را از دست دادیم. با آهنگ لرزان پرسیدم: چرا مکسی؟ نه ابدا اینطور نیست. گفت: چرا؟ دیگر دیر شده و کار از کار گذشته. آنچه که نباید اتفاق بیفتد افتاد. گفتم: چه اتفاقی؟ اندکی مکس کرد، سپس گفت: آنچه را که از آن می‌ترسیدم و مدت‌ها پیش‌بینی می‌کردم بالاخره انجام شد. سایه لعنتی او را که همه جا پا به پا به دنبال من می‌آمد، بالاخره دامان مرا گرفت. چه می‌توان کرد؟ بهایی دیگر امکان نداشت. کوشش فراوان کردم ولی نتیجه‌ای نرسید. با آن ترس و وحشتی که مدام در قلب من بود، کار دیگری از من ساخته نبود. آن چشمانی که تا لحظه آخر زندگی آنطور خیره به من نگاه می‌کرد هنوز به یادم مانده. آن لبخند مزورانه هنوز از خاطرم محو نشده و البته او اطمینان داشت که چنین اتفاقی خواهد افتاد و دیر یا زود انتقام خود را از من خواهد گرفت. گیج و بهت زده با قلبی که از شدت هیجان میتپید او را نگاه میکردم. آهسته پرسیدم: مکسیم چه میگویی؟ چه چیز در دل داری که میخواهی بیان کنی و من نمیفهمم؟ نگاهم کرد و گفت: راست است، تو با وجود آن که چند ماه هست که با من زندگی میکنی هنوز نتوانسته ای درست و اسرار نهان من پی ببری. مقصودم قایق اوست که عاقبت پیدایش کردند، دیدی که بالاخره راز از پرده بیرون افتاد. گفتم: میدارم، ولی این که چیز مهمی نیست. سروان سرل این موضوع را به من گفت. خیال میکنم تو درباره جسدی که در قایق پیدا شده ناراحتی، تو نیست؟ سر را به نشانه تصدیق تکان داد. گفتم: این موضوع نشان می‌دهد که ربکا در موقع حادثه تنها نبوده، با کس دیگری قایق رانی می‌کرده. حالا تو شاید از این جهت ناراحت شده‌ای. با همان آهنگی گرفته و لرزانش گفت
تو نمیفهمی. نه تو نمیفهمی.
گفتم
پس چرا نمیخواهی مرا شریک اندوه خودت بکنی؟ شاید من بتوانم به تو کمک کنم.
آهسته گفت کسی با ربکا نبود، خودش تنها بود.
خم شدم و بیشتر به چشمان خستش نگاه کردم. برای من معمای تازهی پیدا شده بود. به گفترش ادامه داد
آن جسدی که در کابین قایق است متعلق به ربکا است.
گفتم چطور؟ پس آن؟
نگذاشت سؤال خود را ادامه دهم. با همان آهنگ گرفته و آمیخته با اضطراب اضافه کرد و آن جسدی که فعلا در سردابه کلیسا قرار دارد متعلق به زن بی‌نام و نشانی است، زنی که تا امروز نه کسی به سراغش آمده و نه فامیل و بستگانش پیدا شده. برای ربکا هم هیچ نوع حادثه سوی پیش نیامد، اصلا او قرب نشد، بلکه این من بودم که او را کشتم. در همان کلبه با ضربه چند گلوله او را از پای انداختم. بعد جسدش را به اتاق قایق بردم و همان شبانه قایق را غرق کردم. اما امروز بالاخره پیدایش کردند و حالا به چشمان من نگاه کن و به من بگو آیا هنوز مرا دوست داری؟ با این جنایتی که مرتکب شده هم هنوز حاضری با من باشی و مرا ترک نکنی؟
بیستم صفحه 319.
سکوت ملال‌آوری محیط کتابخانه را در بر گرفته بود. تنها صدایی که آرامش موقتی و یک نواخت آنجا را برهم می‌زد صدای زبان جاسپر بود که کنار موبیل دراز کشیده و پاهای خسته خود را متوالیاً می‌لیسید. شاید خاری به کف یکی از آنها رفته بود و او با سماجت و ناراحتی می‌خواست آن را درآورد. من و مکسیم همانطور ساکت و مغموم کنار هم قرار گرفته و حرفی نمی‌زدیم. او به روی موبیل نشسته و من در کنارش به روی زمین تکیه داده بودم. دستش در دستم و سرم به روی زانوانش بود. ضربه های آهسته و قطع نشدنی ساعت اون در گوشم پیچید و من از گذشت آهسته زمان آگاه میکرد. چند دقیقه بود که آن جمله مشهور قدیمی که از طفولیت در مدرسه خوانده بودم و سالها به خاطرم راه یافته بود در گوشم صدا میکرد. زمان و حوادث شخص نمیشناسد. این کلمات یکی پس از دیگری با آهنگ تیک تاک ساعت از مقابل چشمم رژه میرفتند و برخستگی و کوفتگی اعصاب من می‌افزود. وقتی که انسان بدون انتظار و به طور ناگهانی با مصیبتی بزرگ روبرو شود، مثلا یکی از عزیزان دلبند خود را از دست بدهد یا فرزند دست خود را از مفصل قطع کند، تا چند دقیقه قادر نیست بفهمد که چه بدبختی غیر قابل تصوری بر او وارد آمده. چه بسا در آن لحظات اول به هیچ وجه تأثری از خود نشان نمی‌دهد و خونسردی و متانت خود را به میزان حیرت‌آوری حفظ می کند. در این ثانیه های محنتبار که دست قضا و قدر آنگونه تومار زندگی و سعادت ما را در هم می پیچید و عقاب شوم بدبختی آنسان سایه بر سر ما افکنده بود، من ابدا ناراحت و بیقرار نبودم. دلم می خواست برخیزم و خار پای جاستر را که آن همه او را می آزرد در آورم. بعد هم روبرت را صدا بزنم تا چای عصرانه ما را بیاورد. در این حال که می دانستم مصیبت عظیمی دامنگیر ما شده و من می بایستی اندوهناک و سوگوار باشم، خود را لعنت می کردم که چرا اینطور سرد و بیروح و عاری از هیجان هستم. اما در همان دقایق بحرانی ناگهان مکسیم سخت من را در آغوش کشید و سر و صورت من را غرق در بوسه ساخت. حتی دست من را، انگشتان من را، او خدای من، سرپایم می لرزید. او هرگز تا این حد عاشق و بیقرار و دیوانه نبود. هیچ وقت مرا به این شدت و حدت نبوسیده بود. آنقدر گرم و سوزان و دلپذیر از محبت بود که من در عالم تصور هم قادر نبودم این صحنه را پیش خود مجسم کنم.
در همان حال یکی دو بار از دهانش شنیدم که گفت: عمر من، عشق من، تو هیچ وقت نتوانستی بفهمی که من چقدر تو رو دوست داشتم. از شوق و حیرت به خود می لرزیدم. آری، هرگز نتوانسته بودم پیش خود مجسم کنم که او اینقدر مرا دوست دارد. در تمام این مدتی که با او به سر می بردم، آرزو داشتم حتی یک بار این جمله را از دهان او بشنوم. اما هیچ وقت چون این فرصتی پیش نیامد. هرگز این سعادت به من روی نکرد. او مرا می بوسید و من شیفته و حیرت زده نگاهش می کردم. در این حال مثل اینکه سخت دلم به حالش می سوخت. چرا در این دقایق اینطور نسبت به من عشق می ورزید؟ آیا سبب این علاقه ناگهانی این نبود که مصیبت عظیمی دامنگیرش شده و بدبختی غیر قابل تصوری تهدیدش می کرد؟ خدایا، چرا اینطور سرد و بیروح و عاری از عاطفه بودم؟ چرا بوسه های گرم او را با بوسه های آتشین تری پاسخ نمی دادم؟ ناگهان مرا از خود راند و از جای برخاست. با آهنگ ناامیدانه گفت: می دانستم که تو اگر به این راز پی ببری دیگر مرا دوست نخواهی داشت. اطمینان داشتم که فداکاری و وفاداری شما زنها از این بیشتر نیست. اشکالی ندارد، هرچه بود تمام شد. دیگر کار از کار گذشته و این صحبت موردی ندارد. پرنده پندار و سرگشتگی پس رفت و چهره حقیقت ناگهان برابر چشمم نمودار شد. از این حرف او قلبم از کار ایستاد و رنگ از چهره‌ام پرید. به زحمت بر ناتوانی درون فائق آمده و در حالی که به پای می ایستادم گفتم: اشتباه کرده ای ماکسیم، ابدا دیر نشده و تو نبایست این حرف را بزنی. من تو را بیش از هر کس و هر چیز در این دنیا دوست داشته و می دارم. اما در این دقیقه ای که تو اینطور مرا یک برسبه با شور هیجان بوسیدی، من یکی خوردم و دست و پای خود را گم کردم. برای من این محبت گرم و ناگهانی تو باور نکردنی بود. به این دلیل حال خود را نفهمیدم. و دوباره به طرفش رفته دستش را به دست گرفتم. گفت: نه، تو دیگر مرا دوست نمی داری. من می فهمم و از رفتار تو پیداست. تو خیال میکنی که ترجید این عشق دیگر خیلی دیر شده و حالا بیفایده است. سخنش را بریده و گفتم: ابدا اینطور نیست. چرا؟ تو منتظر بودی که من در طول 3-4 ماه گذشته اینطور باشم و حالا که میبینی خیلی دیر شده و من علاقه درونی خودم را به تو نشان دادم از من استقبال نمیکنی. خود را بیشتر به آغوش او افکنده و گفتم: نمیخواهم این حرفها را بزنی. به جای آن مرا ببوس، خواهش میکنم. به چشمانم نگاه کن. او گفت: فایده ندارد، خیلی دیر شده. گفتم: چی دیر شده؟ مگر تصور میکنی که ما میتوانیم ولو برای یک دقیقه از هم جدا شویم؟ هرچی میخواهد بشود، من لحظه ای تو را ترک نخواهم کرد. سرش را یکی دو بار تکان داده و گفت: و دیگر فرصتی نمانده، مگر نشنیدی گفتم که جسدش را پیدا کرد؟ حتی اکثر چند روز یا چند ساعت دیگر ما می توانیم هم دیگر را ببینیم. بعد از آن دیگر وضع معلوم است. نگاهی بر او انداخته و جاهلانه پرسیدم: آن وقت چه خواهد کرد؟ جسد را به آسانی خواهند شناخت. در اتاق قایق همه چیز هست که از هویت اصلی صاحبش شهادت دهد. لباسهایش، کفشهایش و حتی انگشترهایی که به انگشت داشت. یکی از آنها کافیست پرده از روی این جنایت بردارد. گفتم: حالا میخوایی چی کنی؟ گفت: نمیدارم، درماندم و نمیدارم چی کنم. یک احساس رقت و دلسوختگی شدیدی وجود من را در بر گرفت. آن هیجان و نگرانی عمیقی را که میبایستی در چنین مواقعی به یک زن حساس و زودرنج دست دهد به من روی آورد. دستم حرارت اولیه را باز یافت و گونه هایم از هجوم خون سرخ و سوزن گردید. یادم به وضع وخیم و دهشتناکی افتاد که اکنون با آن دوچار شدیم. مردم چه خواهند گفت؟ پس از کشف اسرار دوستان و آشنایان درباره ماکسیم چطور قضاوت خواهند کرد؟ سرمان سرن، اسقف کریک، لیدی کوان، آن خانم عنابی پوست و آن عده میهمان های بیشماری که آن شب به ماندری آمدن و با نظر اعجاز و تحسین به ماکسیم نگاه میکردم. آنها چه خواهند گفت؟ فردا صبح قبل از ناشتایی این شایع در شهر و اطراف خواهد پیچید که جسد ربکا را در قایقش پیدا کردن. جنایت موهشی صورت گرفته. ماکس دو وینتر او را کشته. با ضرب سه گلوله او را به قتل رسانده و بعد برای از بین بردن آثار جرم جسدش را در قایق گذارده و آن را غرق کرده. آه چه تبهکار سندلی، چه جنایت فجیع، چطور ممکن بود از شخصی مثل مسیو دوبینتیا چنین چیزی را باور کرد؟ سرم گیج رفت از تصور این صحنه‌های رعب‌انگیز. ناراحتی شدیدی به من دست داد. در این حال مثل یک رویای درهم آشفته صحنه مقابل چشمم عوض شد و لحظه ای را دیدم که در اتومبیلی تندرو پهلوی دست ماکسیم نشستم و از مرتفعات اطراف مونت کارلو می گذرم و او آهسته آهسته با من صحبت می کند. تقریبا یک سال پیش بود که حادثه ای عجیب و دردناک در زندگی من پیش آمد و همان حادثه سرنوشت من را تغییر داد. بعد از آن روز به کلی عوض شدم. عقیده‌ام نسبت به دنیا و زندگی تغییر یافت. پس از این سکوت متوالی ماکسیم، این تغییر حالت‌ها، این خودداری و احتراز او از ذکر نام ربکا، این گریز و پرهیز او از کلبه‌ای که او آن روز بر زبان آورد، من از آن کلبه لعنتی بیزارم و دلم نمی‌خواهد پای نزدیک آن بگذارم. اگر تو به جای من بودی و خاطراتی مثل خاطرات من داشتی، بدتر از این می‌کردی؟ پس اینها همه دلیلی داشت و من آن روزها هرگز قادر نبودم به ماورای خیال او نفوذ کنم و به این اسرار تیره و مبهم پی ببرم. یک مرتبه یادم به شب گذشته و لباس سفیدم افتاد. من شبح ربکا و جنایت گذشته را در مقابل ماکسیم مجسم کرده بودم. من ربکا را کشتم، با ضرب سه گلوله او را از پای انداختم و جسدش را به دریا بردم. آری، من با آن عمل احمقانه خود ماجرای وحشتناک گذشته را مقابل چشم او مجسم کرده بودم. باز هم خیره خیره به او نگاه کرده و بی اختیار پرسیدم، حالا باید چه کار کرد؟ چطور این جنایت را مخفی داشت؟ ماکسیم جوابی نداد. کنار بخاری ایستاده و مبهوت و سرگشته به مقابل خود نگاه میکرد. پرسیدم، آیا کسی غیر از ما از این جریان اطلاع دارد؟ سرش را تکان داد، هیچ کس. فرانک چطور؟ فرانک از این موضوع خبری ندارد؟ جواب داد، چرا خبر داشته باشد؟ آن شب جز من و ربکا کسی آنجا نبود. وقتی من او را کشتم، هوا کاملا تاریک بود. یک بار دیگر سکوت کرد. به روی یک صندلی نشست و دست خود را روی پیشانی عرق کرده گذارد. به طرفش رفتم و کنارش زانو زدم. دستش را از روی پیشانی برداشته و به چشمانش نگاه کردم. گفتم، عزیزم، محبوبم، تو رو دوست دارم، زیاد دوست دارم، بیشتر از جان خودم. آیا حرف مرا باور می‌کنی؟ آیا اسرار دلت رو به من می‌گویی؟ دستم را چند مرتبه بوسید و سرم را به سینه‌اش فشرد. مثل وحشت‌زده‌ای که رنج فراوان دیده و از آینده خود هراسناک است، دستم را در میان دو دستش گرفته و گفت، فکر می‌کردم که به زودی دیوانه خواهم شد. روزهای متوالی پس از آن حادثه تنها و ساکت در اتاق نشستم و در به روی همه کس بستم. هر دقیقه منتظر بودم که حادثه تازه‌ای رخ دهد و مرا به پای میز محاکمه دعوت کند. ساعت‌ها و دقیقه‌ها پشت میز تحریر نشستم و آن نامه‌های لعنتی تسلیت را جواب نوشتم. اعلاناتی که پیاپی در روزنامه‌ها چاپ می‌شد، کسانی که برای دیدن من می‌آمدند، مجلس ترحیم، همه و همه بیشتر اعصاب مرا خسته و ناتوانی کرد. پیاپی به مشروب و سیگار پناهی بردم تا مردی سالم و طبیعی شدم. نگاه های فریک و سایر مستخدمین، رفتار خانم دانویر، آن زن ملعون و منفوری که چشم نداشتم او را ببینم و در این حال ناچار بودم او را در خانه نگاه دارم، برای اینکه می ترسیدم مبادا از جنایت من بویی برده باشد. فرانک، آن فرانکی که همیشه در کنار من بود و قیافه شفقت آمیزی به خود می گرفت و می گفت، چرا سفر نمی کنی؟ چرا مدتی از ماندرلی بیرون نمی روی؟ برو، ناراحت نباش، من خودم ترتیب کارها رو در قیاب تو می دهم. و ژیل و بی، این زن ساده دل که پیاپی به صورتم نگاه می کرد و می گفت، ماکسیم جان، تو مریضی، قیافت به کلی شکسته شده، می خواهی برای دکتر بیاورم؟ می خواهی با هم پیش یک روانشناس برویم؟ من مجبور بودم همه چیزها را ببینم و به روی خود نیاورم. با همه این اشخاص روبرو شدم و رول یک بازیگر ماهری را بازی کنم و در همان حال بدانم که هر کلمه ای را که بر زبان می آورم دروغ محض است. مثل بیمار محتضری که در تب شدید هزیار میگوید پیاپی حرف میزد و قطرات عرق از پیشانیش برو میچکید. دستمال را از جیب در آوردم و صورتش را پاک کردم. گفت یک روز میخواستم این ماجرا را برای تعریف کنم. اگر یادت باشد آن صبحی که از گردش دره سعادت برمیگشتیم و تو بدون رضایت به طرف کلبه رفتی، من در اینجا موضوعی داشتم.